قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. به نام خداوند لوح و قلم. شنونده های ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم و با بهترین درودها شما را به برنامه قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا دعوت میکنم. دنیای ما دنیای تغییر و تحول، تأثیر و تأثر است و دین یکی از موارد است که تأثیر زیادی بر دنیای ما دارد. با توجه به اهمیت دین، در این برنامه سعی شده است که به تأثیرات دین در زندگی اجتماعی و فرهنگی پرداخته و عوامل مثل خاصیت‌هایی که دین دارد را و تأثیراتی را که بر فرهنگ جامعه می‌گذارد مورد بحث قرار دهیم. برای بحث در این مورد از یک تن از فرهنگیان و نویسندگان مقیم ایالت ورجینیا، محترم محمد طه کوشان دعوت به عمل آورده ایم. طه کوشان فرزند مرحوم غلام حضرت کوشان در شهر کابل به دنیا آمده، دوره عالی را در لیسه حبیبیه با پایان رسانیده و برای تحصیلات عالی به تهران رفته است. در 1981 با همسر و خانوادهش راهی پشاور شده و در آنجا برای مدت چند سال در یونت های سمعی و بصری ریاست افغان فیلم و نیز در ریاست فرهنگی اتحاد سیگانه من حیث نطاق و مدت هم برنامه ساز در رادیوی صدای مجاهدین افغانستان و من حیث ویدیو ژورنالیست مرکز خبرگزاری افغان به تمویل باستن یونیورسیتی ایفای نقش کرده است. محمد طه کوشان که اکنون در ایالت کالیفرنیای امریکا مقیم است، در سال 1990 و پس از وفات پدر به درخواست اعضای هیئت اداری انجمن مهاجرین افغانستان در شمال کالیفرنیا با اکثریت آرای اعضای آن به حیث رئیس آن انجمن موظف شد. بیشتر از 100 مقاله سیاسی، اجتماعی و دینی از وی در برخی از رسانه‌های خبری دوران جهاد مثل هفته‌نامه امید، سایت‌های معتبر اینترنتی در افغانستان و اروپا به نشر رسیده است. طه کوشان ذوق ادبی سرشار هم دارد و گهگاهی به سرودن شعر و حتی زمزمه ترانه ها هم می‌پردازد. محترم محمد طه کوشان، با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه، خوش آمدید به قلم فرسایان.
علیک السلام، سلام با شما، سلام به شنونده هایتان در خصوصا داخل میهن مبارک ما و در سر تا سر دنیا، همه افغان هایی صدای ما را میشنوند، یک بار دیگه باز خدمتشان سلام میگم.
ممنون شما. در آغاز لطف کنین بفرمایین که خلط و یا آمیزش و درامیختن فرهنگ قبیله و سلیقه با دستورات و هدایات قرآنی چیست؟
سوالتان بسیار سوال ژرف و پرمغز است. اول خو ببینیم که فرهنگ چیست. نه، فرهنگ بس. از فر که پیشوند است با همراه با هنگ، از ریشه سنگ اوستایی به معنی کشیدن و فرهیختن و فرهنگ،
بله،
که هر دو مطابق است با ایژوکیشن و کلچر،
درست،
به معنی کشیدن و نیز به معنی تعلیم و تربیت است. و گاهی هم فرهنگ است که علم و دانش و ادب. کسایی میگه که از دوده سایه ات را زاینه فرهنگ زنگ، بر خرد سرهنگ و فخر عالم از فرهنگ و هنگ. و این فرهنگ مشتمل است بر علم و دانش، ادب و معرفت، آموزش و پرورش، آثار دانشی و ادبی یک تبار، یک قوم، یک ملت، کتاب هایی که شامل از او واژه ها و شرح لغت ها ابو زبان گویشیشان در او جاگزین باشه. فرهنگ همگانی عامیانه و این مجموع باورها، داستانها، افسانه ها، ترانه های محلی یا قوم یا سرزمین است.
درست.
من به دستورات هدایت تنبیهات قرآن کریم که قرآن کریم آغاز میکنه اول به نام آفریدگاری که همه را خلق کرد. و باز انسان برش میگه که متور از کین آفریدم، یعنی خود را بشناس. دوم علمی که به قلم تعلیم کرده و به آدم تعلیم داده، یعنی پایه های اساسی از این خداشناسی، خودشناسی و دانش پژوهی است. خداشناسیش دعوت به خدای یگانه و پرستیدن یک خداوند است، هیچ مانند و شبیه و چی نداره، و باور به پیامبری محمد رسول الله و خاتم انبیا است. بعد از اون مهمترین چیزی که در این آیات قرآن کریم ما میبینیم که دعوت به آزادی انسان از بند انسان است و شناخت خود است.
درست
که ما از بردگی و غلامی و فرودستی باید آزاد باشیم و کرامت و مقام و جایگاه خود که در اجتماع داریم و جایگاه قلم و کاغذ و خود و همه چیز باید ما درک بکنیم با این که خود را میشناسیم. هر وقتی که خود را شناختیم، باز امو کرامتی که خداوند تاج کرامت به سر انسان گذاشته، با شعور ساخته و گفته که تأمل بکو، تعقل بکو، تدبر بکو. یعنی یک مسلمانی که سه چیز نداشته باشه، نه مسلمان است نه متمدن. دیگه دعوت خداوند به دادگستری و دادگری است، یعنی برابری و برادری و آزادی مطلق زن. دیگه ایست که پرهیز از هر چیز و هر کردار و هر گفتاری که برای تن و بدن ماموزه است، من حیث یک مسلمان خدا پرست که او تاج سخاوت و جوانمردی با ما ارزانی کرده، ارزش آن را بدانیم و رفتار و گفتار خود را در برابر مادر، پدر، قوم و تبار، همسایه، هم کوچه، هم قریه و همه دنیا باید برابر با آن جایگاهی که به ما داده شده باید بدانیم و قدر همه را بدانیم و حق و حقوق همه را باید بدانیم. دستورات و هدایات و تنبیهات قرآن کریم، مهمترین چیز که هست دستگیری و کمک با یتیم و بیوه و تنگ دستان و بیچارگان و پرهیز از ریختن خون ناحق و بالاخره پرهیز از هر گونه پستی و رذایلی که در فکر ما میگرده و هم پرداختن به سخاوت، دفاع از حق مظلوم و سختی کردن با همه بدی ها. در جامعه مرد سالاران خواهش های هوا و هوس و قدرت و شخصیت پرستی از ارباب و قریدار، حاکم، مامور تا به مرکز قدرت یا اولوالامر، هر کدام خواهش های سودجویی های خیشه به جاگزین دستورات قرآنی میکنند.
حال اگر نگاه بیفکنین بر نسبت دین و فرهنگ از نگاه قرآن.
بله، دین فرهنگ نیست، اما داده هایش بالاخره در یک جامعه فرهنگ با وجود می آوره، خلق میشه با فرهنگ جامعه.
بله،
فرهنگ ها از اون روز نخستین که حضرت آدم علیه السلام آمد، از اون روز اول مایه گرفته و آهسته آهسته با زندگی روزمره رشد و بالندگی میکنه و فرهنگ پایان ندارد. هر روز یک پدیده نو میاید، یک چیز شایسته و بایسته میاید که هر انسان میخواید که او را در زندگی خود داشته باشه. اینمی همه چی میشه؟ به فرهنگ تبدیل میشه.
بله،
که ما شما میبینیم بسیاری خوی و عادت و اخلاق و خرد و اندیشه و پوشاک و خوراک و همه چیزی که داریم در امین میاید با مراعات دستورات و هدایات و تنبیهات قرآنی در یک کشور مسلمان.
درست. خب از همین جاست که تأثیر دین بر فرهنگ جامعه ایجاد میشه. بله
بله، شما ببینین که در فرهنگ عزم فارسی از وقتی که واژه های متنتن و مبارک قرآنی در فرهنگ داخل میشه، از فردوسی گرفته تا به حضرت مولانا، تا به حضرت حافظ، تا به حضرت خواجه عبدالله انصاری، تا به اینا تأثیر پذیر شدن از دستورات قرآن، از هدایات قرآن، از تنبیهات قرآن تأثیر خود گرفتن و بالنده شده، بالندگی خود پیدا کرده فرهنگ ما.
خب هدایت قرآنی یا دستورات قرآن چی جایگاه در میان فراورده های علمی در فرهنگ کشور ما افغانستان داره به نظر شما؟
این پرسش شما را ما با اشخاصی که در فرهنگ دیروز و امروز و فردای خراسان دیروز و افغانستان امروز
بله.
تأثیر گذاشتن با اونا اولا میتون بردم. شما آثار و تراوشات خرد و اندیشه های این بزرگ مردان بود اینجا میبینین که اینا چقدر تأثیر پذیر بوده و چقدر غنا بخشیده به جیما و تأثیر از این شخصیت ها ترجمه و تفسیر و آن فهم شدن قرآن کریم را به صورت بسیار شایسته و بایسته و شیرین به خورد مردم دادن، چی در عرصه ساینس و چی در عرفان و در هر رشته. مثلا از حضرت ابو علی سینای بلخی رحمت الله علیه، ابو نصر فارابی رحمت الله علیه، حضرت عطار رحمت الله علیه، حضرت عمر خیام، سعدی رحمت الله علیه، مولانا جلال الدین محمد بلخی رحمت الله علیه، حضرت سنایی غزنوی، حضرت حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی و دو شخصیت دیگه که همراه با عمر خیام در ساختن تقویم همکاری کردن، عبدالرزاق لوگری منجم و عبدالصمد لوگری. بله اینا چقدر تأثیر پذیر بوده از قرآن کریم و از مسائل نجوم و اینا. زکریای رازی، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه، کمال الدین بیزاد هروی، حضرت خواجه حافظ شیرازی رحمت الله علیه، امیر تیمور، امیر علی شیر نوایی، مرزا الوغبه، ابن مقنع قرشی، عبدالحی گردیزی منهاج سراج طبقات ناصری نوشته. یعنی اینا به حد از قرآن عظیم الشان استفاده های کردن که در هر رشته از علوم دنیایی بله.
خب شما از گام هایی که برای سهم فزاینده مطالعات قرآنی و پژوهش در مورد آن برداشته شده صحبت کردین تا جای، اما یک معارف اسلامی که بهتر و روشنتر باشه و این نگاه را بهتر و روشنتر ترسیم کنه در میان جامعه در عصر حاضر چی کارای شده؟ آیا شده یا این که ما در تاریکی قرار داریم هنوز؟
متاسف که در 300 سال گذشته در خراسان قدیم و افغانستان امروز بسیار کم توجه شد، در خصوصا در هر قدر که نزدیک به روزگار ما میشه.
بله.
اینطور شخصیت هایی که جای حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی را بگیره که تقریبا 2600 آیه قرآن در مثنوی شریف تفسیر شده و زیاده از 600 حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در مثنوی شریف تفسیر شده. نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. شما ببینید که تأثیر این روشنگری مولانا، همین مولانا بس است، به حدی که شما در تمام جهان امروز در همه دانشگاه ها مولانا شناسی است، در هر کنج دنیا این قدرت و توان کی است؟ قدرت و توان اونمو مرد خدا است، امو صوفی صاحب دل پاک تینت است که با تمام وجودش اول خود شناخته، بعد از او خدای خود را با تمام معانیش. خب شناخت خداوند به عقل قاصر بنده یعنی تقریبا میتونن بشناسن تا حد دانششان و دیگه ای که با تأثیر کلام عزی و خلط زبان فارسی با واژه های قرآنی و ای کاربرد عزی بسیار بسیار با ارزش و بسیار والا و بسیار بالا است که بسیار کم کس میتاند با پایش برسه. همچنان جناب حضرت حکیم سنایی غزنوی ایناس حدیقت الحدیقه و در خود دیوانشان حضرت عطار رحمت الله علیه، دیگه ای که جناب حضرت خواجه عبدالله انصار رحمت الله علیه در تفسیری که گفته و او را شاگردش مولانا مایبدی جمع‌آوری کرده و اصل از او در 12 جلد است. هر آیه تفسیرش به 3 بخش تفسیر شده، یعنی اولی و دومی و سومی، و در این آنقدر ریزکاری های داره که هر قدر یک آدم نافهم مثل ما هم باشه با خانش از او بسیار با زبان شیرین نثر بسیار شیرینه هست که واقعا یک بار اگر شما ایره شروع بکنین تا آخر هیچ از ایش نمیتانین دل بکنین.
علمای ما در گذشته، شعرها و عرفای ما قدم های برازنده برداشتن، نظر به مطالعات قرآنی که داشتن، نظر به تسلط که بر زبان عربی داشتن و پژوهش هایی که می کردن، معارف اسلامی را پر رونق ساختن، بهتر و روشنتر در کلامشان ترسیم کردن. ولی امروزه متوجه میشیم که سلیقه در برابر هدایات قرآنی متفاوت شده، گاهی به شکل افراطی و اکثرا اوقات تفرید در برابر احکام می بینیم. شیفتگی به تلاوت متن، بیسوادی و کمسوادی توده های مردم، اینها آیا یکی از عوامل دیگر است که موجب شده سلیقه ها با فرهنگ قرآن متنوع باشد یا دلایل دیگر دارد؟
دین اسلام پیش از 1387 سال یک عده از ستمگرای ستم شعار خودخواه یا امیر بوده و یا پاچا بوده و یا هر بلایی که بودن، همین روحانیون ده استخدام و اجیر کردن تا امو دستورات و فرمایشات و چیزای که خودشان دارن او را با دستورات و فرمایشات قرآن کریم همراه و همسو تفسیر بکنن و امو معانی با دلخواه و همسو با سیاست های از اوناره. تا امروز هم همینطور روحانیون خریده شده به وجدان وجود داره، جا داشته و داره که کاملا بسیاری جایا و صراحت میبینن که قرآن دستورش چیز دیگه است و اینا تفسیرش یک چیز دیگه میکنن. خدا گفته که اگر شما خون یک نفر را بریزانه و آن هم یک مسلمانه، یعنی خون همه مردم شما ریختند، اما اینا باز استشهاد میکنن در حالی که در قرآن کریم هیچ آیه از این که ما بگویم با او ما استشهاد میکنیم وجود نداره. اما اون مندرآوردی های خود، مثلا کدام سفیر انگریز در ایران بوده، در وقت صفوی ها بوده، در وقت کیا اونجا این آدم خودش امی قمه نیست، قمگکای خود
بله بله
ایره ساخته و ملاها را خواسته و آخونده را خواسته و پیشوری از این خود از زده که ما مسلمان شده ما بله بیت چی میکنم و این قمزنی را همونجا شروع کرد و باز این ملاها آخونده هم بردن. یعنی این همه سررشته هایی که در بدعت ها و تعریف هایی که در تفسیر قرآن کریم میشه و در برداشت های گوناگونه که مردم میکنن، در حالی که در قرآن کریم خدای کریم خودش گفته که شما به قدر دانشتان میتونین برداشت بکنین، هر کس به قدر وسع خود، که حضرت مولانا تو میگه که هر کسی از زن خود شد یار من. اما اینمی چیزا اگر دیوبنده ببینین، اگر ایتر در هر جایی بوده مردم را فقط درمو یک حالت های گذاشتن که دیگه از اونمو درسی که برشان در مدرسه ها لست است که فلان 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 مضمون خوانده شوه، از اون بیرون از اون بسیاری از اینا اصلا پژوهش نکردن، اصلا نخوندن. اما وقتی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رحمت الله علیه، مولانا جامی، حکیم سنایی، عطار، خواجه عبدالله انصاری، ابو نصر فرایی، سعدی، بیدل، فخر، ابو شکور، این همگی عزیز دقیقی، اینا توانسته بودن که بعد از ختم مسائل دینی، علوم دینی، اینا علوم اجتماعی و دیگه مسائل را هم، حتی ساینس، ریاضیات و اینا را هم، و هر قدر که اینا با این علوم آشنا شدن و رفتن و پیش رفتن، باز اون عمر خیام میشه و باز والی سینای بلخی میشه و باز در قرآن کریم چندین جای است که باز سر ازی مثلا ما شما در جای صحبت خواهد بکنیم که اولو الالباب و اولو الابصار. نمونه اولو الالباب یکیش از حضرت خواجه عبدالله انصاری، حضرت مولانا، حضرت سعدی، حضرت جامی. اولوالابصار هم کسایی است که علوم دنیایی را زیادتر خواندن. اما حضرت جان احمد الله ولی یک بیت مقبول داره که مخلصانه به صدق به اکراه خوش بگو لا اله الا الله. اگر با زر و با سیم و با خواهش های نفسانی خود ما آلوده شدیم، باز دیگه برای ما هیچ مفهوم و چی نداره که حق کدام است باطل کدام است. اونمون چیز با ما حق است که اگر بکشیم خون بریزیم آتش بزنیم این همه چیز که بکنیم دستاویز برای خود پیدا کرده میریم، ادله پیدا کرده. اما این کل از این چوبین است، پایه های چوبین است که حضرت مولانا گفتن. بنابراین در متن این آیات از قرآن پوسکنده و آشکار با ما چنین میاموزن: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و قبیله در آفرینش بر دیگر برتری ندارد، هیچ قبیله بر هیچ قبیله برتری ندارد. مرد و زن، آدم و حوا آفریده، بنابراین هیچ تیره و قبیله بر کس یکی دیگه خود برتری ندارن. ما شما را به صورت تیره های گوناگون و قبیله های مختلف قرار دادیم تا یک دیگر را بشناسید، نه آن که به نجات پرستی روی آورید و به نجات تیره و تیره و تبار خود افتخار را بکنیم. به یقین گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین است. انجام گب این اینجاست.
درست.
هیچ کس بر هیچ کس در اسلام، در نظام اسلام، هیچ کس بر هیچ کس برتری نداره الا با پرهیزگاری و تقوا. چرا؟ در اسلام هر چیز عبادت است. خدا گفته که بخوان بنویس، پرهیز کو، آموزش بده، امر به معروف کو، یعنی علم با جوانا و با طفلا و اینا آموزش بده و نهی از منکر بکنه و اینا را از دست اخلاق بتین که از بدی ها و زشتی ها و پلیتی ها چی شوه. اما هیچ وقت نگفته که تنبیه بکنین کسی را. سوره بقره آیه 256 است که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. اکراه و اجبار در دین داشتن و ایمان آوردن نیست. ببینین هیچ اکراه و اجبار در دین داشتن و ایمان آوردن نیست. راه راست را از کجراه به واسطه پیام رسول خدا نموده شد. پس هر کسی به معبود جز خدای یکتا کافر شود و به خدای یگانه ایمان آورد، چی شد؟ در دست در گوشه استوار زده که آن را شکستن نیست و خداوند شنوا و دانا به هر چیز است. این اینجاست که قرآن کریم قطعا اینطور نیست که باز خلاف از این بیاره. اگر یک نفر دین قبول نکرد باز خدا به پیامبر گفته که او آیات بزرگتان میخوانه.
بسیار خوب آقای کوشان، آل به عنوان آخرین پرسش، آیا تا چی حد در فرهنگ قبیله و سلیقه با فرهنگ قرآن تفاوت ها وجود داره که اینا این تفاوت ها موجب شده باشه که باعث شود تا علمای اسلام در برابر پدیده ها سکوت کنن، طوری که شما فرمودین هر کس به مو زم خود یک برداشت میکنه؟ آیا میتون روی کردهایی که عملی باشه، کارگر بیفته، در تعریف دین و فرهنگ را با هم مقایسه کرد؟
بله، ببینین که در این کار علمای اسلام قطعا خاموش ننشسته.
درست.
یکی از اون جمله را پارسال به شهادت رساندن دکتر نیازی شهید بود، امام مسجد وزیر اکبر خان، یا قطعا مخالف این کارها بود و تبلیغش هم امی بود که اینا را هر تمام علمای افغانستان فتوا دادن که برادر کار شما هیچ ادله اسلامی نداره، قرآنی، ادله قرآنی نداره جنگ شما. دانشگاه ازهر، بلندترین دانشگاه اسلامی در جهان ما، همین دانشگاه ازهر مصر است که امونا فتوا دادن که برادر تو قطعا کارت هم اسلامی نیست، قرآنی نیست. امام کعبه گفت که کار شما اصلا برادر کشی است. با امی گروهی که امر خدا را قبول نمی کنن، امر اینا را قبول می کنن، فتوای اینا را قبول می کنن، نامش مسلمان هست درست، و نام اسلام تجارت کردن، با این بازرگان ها هستن، دکان دارن. امی دکان ازیر از پیش ازی شما بگیرین دیگه بر ازی نمی مانن. اینمی منبع درآمدش هست که از هر از پاکستان میگیرد پول میگیرد، هر جایی که میرن اینا پول میگیرد. چی روسیه میرن، چی ایران میرن، چی قطر میرن، چی در هر جای اینا، فقط به خاطر قدرت و پول است. این قطعا اینجا آشکار مطلق است که امو دود و دستور قبیلهی خود را جاگزین از آیات قرآن میکن. کاملا روشن است که هیچ با فرهنگ ما مردم این کار و کردار و گفتار و رفتار از اینا قطعا سر سازگاری نداره.
چطور دین را میتونیم از گروگانگیری یا از گروگان شدن و تروریسم رهایی ببخشیم؟
خدای کریم میفرماید که فهن ها جوکا فقل اسلمت وجهی لله وجهی لله ومن نتبع وقل للذین اوتوا الكتاب والامنین اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ای آیه 20 سوره آل عمران است. اگر با تو به گفتگو و ستیز برخیزند، ای محمد، ای خطاب به حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، میگه اگر با تو ای پیغمبر، اگر با تو به گفتگو و ستیز برخیزند، با آنها مجادله نکن و بگو من و پیروانم در برابر خداوند و فرمان او تسلیم شده ایم و با آنها که اهل کتاب هستند، یهود و نصارا و بیسوادان مشرکان بگو آیا شما هم تسلیم شده اید؟ اگر در برابر فرمان و منطق حق تسلیم شوند هدایت میابند، و اگر سرپیچی کنند نگاران ما باش. ای پیامبر، تو تنها رسالت مرا به اونا برسان، پیام مرا به او برسان، و خدا نسبت به کردار و باور بندگان بینا و دانا است. تا که ما اینمی آیات که هیچ وقت از زبان علما در افغانستان ما و روحانیون ما در افغانستان و در پاکستان در ایران قطعا سر از این آیات اینا استاد نمیشن و شرح چی نمیتن. ما تقریبا 28 آیت 29 آیت است که ما این جمع‌آوری کردیم و این بسیار مهم است که یک دفعه نشان میده که قطعا دین اسلام آزادی مطلق است در باور کردن یا باور نکردن. هیچ جبر و ظلم و ستم در اینجا نیست. اما افسوس داری است که تا که ملت به جوانا آگاهی دادن نشه که ای عزیز دل، بهترینش همین حضرت عمر خیام داره: قومی متفکرند اندر راه دین، قومی با گمان فتاده در راه یقین. میترسم از آن که بانگ آید روزی کی به خبرام، راه نه آن است و نه این.
آقای کوشان، از وقت گران بهایتان سپاس گذار هستیم.
سپاس از شما و از شنونده های ما که به حرف های ما گوش کردن، و خدا کنه که نفع داشته باشه برشان، و اگر خطا شده این خطا از ما است.